سابقه 1-2 صدا ویژه استان سمنان.
فراخوان فصل 17 مسابقه 1-2 صدا ویژه استان سمنان.
گویندگی رادیو، بازیگری رادیو.
مهلت ثبت نام تا 10 اردیبهشت 1403.
علاقه‌مندان ساکن در استان سمنان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنند.
1-2 صدای رادیو ایران در همه جای ایران.
رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می کند. پویش معلم خوب من، ایرانیاران می توانند با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک و ارسال اون به شماره 0-990-40-555-90 در این پویش شرکت کنند. در برنامه پنج شنبه 13 اردیبهشت به 12 نفر از ایرانیاران برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. با ایرانیاران
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایی که شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب و سودمند رو میخونین و آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با شما درباره یک کتاب دیگه صحبت کنم. این بار اثری برای علاقه‌مندان به نویسندگی، کتابی با سرنامه اگر می توانید حرف بزنید پس حتما می توانید بنویسید، اثری از ژول سالزمن، ترجمه فرنوش جزینی. این کتاب توسط مؤسسه انتشارات امیر کبیر منتشر شد.
موسیقی
در پیشگفت مترجم کتاب میخونیم: اثر حاضر دومین کتاب در زمینه آموزش نویسندگیه که با عنایت پروردگار توفیق ترجمه اون رو پیدا کردم و خرسندم که بعد از کتاب خطاهای رایج نویسندگان این اثر رو به دوستداران و علاقمندان عرصه نویسندگی تقدیم میکنم. اگه قرار باشه هدف و نتیجه این کتاب رو به اختصار بیان کنم، باید بگم این اثر با زبانی سرشار از صداقت به همراه یک سری دروس عملی و به اثبات رسیده و کارآمد، آن جرأت، جسارت و شور و شوقی را که یک نوقلم به آن احتیاج دارد به سرعت در وجودش می دمد. چیزی شبیه به یک معجزه کوچک صادقانه. و اگر بخواهم کمی پیشتر بروم، باید اضافه کنم که این کتاب ماحصل سالها تجربه نویسنده است که با سحر کلام جذاب و صادقانه خود، با کلمات و جملاتی که بر دل می نشیند، توانای نوشتن را به آن کس که اندک شوری برای نویسندگی در خود احساس می کند عرضه می نماید که بیشک نوشتن را به صحبت کردن ساده و بی پیرایه بر کاغذ تبدیل می کند. جادوی در پس کلمات این کتاب تنها یک جمله است: به راستی اگر می خواهید بنویسید، هرگز ننویسید، روی کاغذ حرف بزنید. در ابتدای کتاب و از قول سید فیلد، نویسنده معروف در حوزه آموزش فیلمنامه نویسی، می‌خوانیم که اگر می‌توانید حرف بزنید، پس حتماً می‌توانید بنویسید در جاده پرفراز و نشیب نویسندگی نقطه شروعی جهش‌گونه است و تجربیات چندین ساله نوشتن را به راحتی عرضه می دارد. این کتاب شما را به درون ذهنی خلاق برده و دیدگاه‌های با ارزش از حرفه‌ای‌های این حیطه، از وودی آلن گرفته تا نویسندگان بسیار حرفه‌ای را در اختیار خواننده قرار می دهد. علاوه بر این، سرشار از نصایح عملی، تمرینات کارگاهی و تکنیک‌های سهل الوصول است. شما در این کتاب می آموزید که روی کاغذ حرف بزنید و آنچه قصد گفتنش را دارید کشف کنید. به ذهن خود نظم و ترتیب بدهید و از پراکندگی آن اجتناب کنید. همان چیزی را بنویسید که درباره‌اش حرف می‌زنید، حتی اگر درباره آن موضوع فقط با خودتان حرف می‌زنید. و کلام خاص خود را بیابید، کلامی که فقط و فقط مختص شماست. نصیحت بزرگی که زندگی مرا نجات داد. این سرنامه یادداشتی کوتاه از ویلیام سارویان، رمان نویسه که در ابتدای کتاب آمده. شبی در حالی که درد ناشی از آن وقفه چند ساله همچنان بر دوشم سنگینی می کرد، نصیحتی زندگیم را نجات داد. آن نصیحت این بود: برای اجتناب از سرخوردگی در نوشتن، انتظارات خود را به حداقل برسان. در ابتدا این قضیه را چندان جدی نگرفتم، اما در این جمله حقیقتی نهفته بود که به نوعی با من ارتباط برقرار می کرد. چه اتفاقی می افتاد اگر انتظاراتم را به حداقل می رساندم؟ آیا واقعا آنها را پایین می آوردم؟ چه اتفاقی می افتاد اگر به خود می گفتم چه اهمیتی دارد کسی حرفهای مرا بفهمد یا نه؟ می خواهم هر آنچه را در ذهن دارم بر کاغذ بیاورم. به یک باره چیزهایی در ذهنم روشن شد. این همان راهی است که می توانم در وهله اول توسط آن شروع به نوشتن کنم. 11 سال بیشتر نداشتم که با یک ماشین تحریر کهنه و قدیمی به شدت کار می‌کردم و هیچ غمی در دنیا نداشتم. آن شب دوباره نوشتن را شروع کردم، به همان شیوه و قصد دوران کودکی. دوباره مثل همان دوران سعی کردم فقط از نفس عمل نوشتن لذت ببرم و در واقع خود را با آن سرگرم کنم. با الفاظ و افکار نقاشی می کردم. برایم اصلا مهم نبود که چقدر ابلهانه به نظر می رسند. این شیوه مرا به راه انداخت و زندگی دوباره به من بخشید. اهمیت موضوع درست در همین جا بود. خوب نمی نوشتم، اما می نوشتم. دیگر از آن املای خشک و تصنعی خبری نبود. با این شیوه، یعنی به حداقل رساندن انتظاراتم، نه فقط احساس یأس نمی کردم، بلکه به نوعی احساس غرور داشتم. من عادت کرده بودم که مرتب نوشته هایم را دور بریزم و بگویم نه خوب نیست. این فکر را نمی کردم که اصلا هیچ الزامی نیست کار بزرگی بکنم. در صفحه 23 کتاب اگر میتوانید حرف بزنید پس حتما میتوانید بنویسید میخوانیم: بنابر یک سری دلایل همه فکر میکنند من باید بدانم که چگونه بنویسم. هیچ کس فکر نمیکند من باید بدانم که چطور پیانو بنوازم، اما وقتی صحبت از نوشتن به میان میآید حتما باید بدانم که چطور این کار را انجام دهم. بیایید داستانی برایتان بگویم از شخصی که پیانوی خریداری می کند. برای اولین بار که پشت آن می نشیند، وقتی می بیند نمی تواند مثل آرتور روبینشتاین به نوازد باید شوکه شود. او شکایت می کند که نمی فهمم. من زیاد موسیقی گوش کردم، پس باید بتوانم بنوازم. شما می گویید چه مسخره؟ حالا بفرمایید وقتی کارتان مانند ارنست همینگوی در نمی آید باید رنجید خاطر بشوید و ماشین تحریر خود را به زمین بکوبید که چرا کار به خوبی کار ارنست همینگوی در نمی آید؟ بدتر از آن زمانی است که شروع می کنید تقصیر را به گردن خودتان بیاندازید و خود را به خاطر اینکه در وهله نخست کارتان را به بهترین شکل انجام نداده اید سرزنش کنید. به یک باره ندایی از درون که هر لحظه بلندتر و بلندتر می شود به شما می گوید نمی توانم این کار را انجام دهم، نمی دانم چطور باید بنویسم، هرگز آن را درست انجام نخواهم داد، شغل و خانواده ام را از دست خواهم داد، خانواده مرا ترک می کنند، از گرسنگی خواهم مرد، مرگ در جوی کنار خیابان و کسی حتی اندک توجهی نخواهد کرد. چرا همه ی این اتفاقات وحشتناک برای شما قرار است بیفتد؟ چون شما فقط سعی داشتید یک نامه یک صفحه‌ای بنویسید و آن هم به بهترین و کاملترین شکل ممکن، اما آن حتی داخل پاکت نامه هم نرفته است. یک چیزی میخواستم به شما بگویم. شما باید نابغه باشید که بتوانید این گونه که از خود انتظار دارید باشید. ضمناً خود را اسیر بایدها نکنید. چیزی که شما می نویسید می تواند بد باشد، ولی خود شما هرگز. در صفحه 31 کتاب با سرنامه حرف زدن روی کاغذ می خوانیم: آیا تا به حال با کسی که لکنت زبان دارد برخورد کرده اید؟ توجه کرده اید که برای ادای یک واژه چه تلاشی می کند؟ اغلب از ترس این قضیه زبان را در دهانش حبس می کند. گویی به خود میگوید اگر اشتباه کنم چه میشود؟ اصلا بهتر که هیچ نگویم. همین امر دقیقاً زمانی صادق است که قصد دارید اولین کارتان کاملترین کارتان باشد. هر آنچه فکر و ایده در سر دارید فراموش کرده و دست از کار میکشید. در واقع روی کاغذ به لکنت میافتید. بعد از آن هم روشن است چه اتفاقی میافتد. به سرعت دست از کار کشیده دیگر نمیتوانید ادامه دهید. در واقع به این وسیله سریع ترین و کوتاه ترین راه برای سرد شدن و دست از کار کشیدن را انتخاب میکنید و طبیعتاً دوباره شروع به تفره رفتن میکنید. پس چگونه بدون کمال خواهی تا سرحد مرگ میتوان نوشت؟ پاسخی بسیار ساده دارد. شما ابداً چیزی نمی نویسید. فقط روی کاغذ حرف میزنید. به جای اینکه به خود بگویید باید کامل ترین کار را انجام دهم اما نمیدانم چگونه، بگویید روی کاغذ فقط حرف میزنم. هر چه بیشتر حرف بزنم، بختی بیشتر برای تسلط و بهتر گفتن دارم. بعد میتوان بازگشت و در آخر آن را تصحیح کرد، ولی بعد از این که آن را گفتم. بیایید به این شیوه فکر کنیم. آیا وقتی مشغول صحبت با کسی هستید، بعد از ادای هر چند کلام توقف میکنید و میگویید نه این نبود؟ البته که نه، شما چون این کاری نمی کنید، فقط ادامه می دهید. پس چرا سعی نکنید این روش را امتحان کنید؟ سعی کنید بدترین چیزها را که ممکن است در وهله اول بگویید مجسم کنید. مطمئناً وقتی در حال حرف زدن هستید، به دنبال کامل و بی عیب حرف زدن نیستید. برعکس، زمانی که به خود می گویید می خواهم چیزی بنویسم، خطرناکترین وضعیت فکری را به وجود آورده اید. این واژه شما را نگران و عصبی کرده، باعث خواهد شد که قبل از نوشتن حتی اولین کلمه دست از آن بکشید. وقتی میگویید میخواهم درباره موضوعی حرف بزنم، طبیعی ترین کار ممکن را انجام داده اید و کمترین هیجانات و دلواپسی ها را با خود همراه کرده اید. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این بار با شما درباره کتابی با سرنامه اگر میتوانید حرف بزنید پس حتما میتوانید بنویسید صحبت کردم، اثری از ژول سالزمن و با ترجمه ای از فرنوش جزینی از انتشارات امیرکبیر. از توجه شما سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
Excited. آتش
ایران را بشنوید.
جای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند طنزآفرین، خداوند رشت و نطنزآفرین. سلام میکنم به حضور همه شما همراهان عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو ایران و برنامه نیشدارو. مطلبی برای شما میخونم از خانم عرفان نظر آهاری، شاعر و نویسنده خوبی کشورمون، تحت عنوان هر روز به آینه نگاه کن شاید یک داعشی در آن باشه. خواهش میکنم که این رو به دقت بشنوید. یک برداشتی شده و یک شوخی شده که این شوخی خیلی تلخه با داعش و با این تروریست. خواهش میکنم رو به دقت بشنوید. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوی به آینه نگاه کن، شاید امروز یک داعشی در آن باشد. خیال نکن که یک داعشی حتما ریش‌های بلند و سر تراشیده و ابروهای کلفت و چشم‌های از حدقه بیرون زده دارد. نه، یک داعشی می تواند ابروهای هاشور زده داشته باشد و گونه‌های برجسته و لب‌های غنچه‌ای. یک داعشی می تواند صورت صاف شش تیغه داشته باشد و بینی عمل کرده و موهای ژل زده. یک داعشی می تواند هر شکلی باشد. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوی به انگشت‌هایت نگاه کن، شاید انگشتت روی کمربند انفجاریت مانده باشد. شاید با اشاره‌ای همه چیز را منفجر کردی، خودت را، رفیقت را، باورت را، خدایت را، اخلاقت را، وجدانت را. به دستهایت نگاه کن، شاید نارنجکی در آن باشد، شاید نفرتی، شاید کینه‌ای، شاید انزجاری. هر روز صبح که می‌خواهی از خانه بیرون بروی، دست بر شانه‌هایت بزن، ببین هنوز کلاشینکوفت آویزان است یا نه. پایینش بگذار، خشاب‌ها را باز کن، تیرها را درآور، بدنت را وارسی کن، شاید هنوز کلت کمریت را بسته باشی، بازش کن. جیب‌هایت را بگرد، پنجه بوکس، چاقو، ناسزا، دشنام، بددهانی، خالیش کن. پیش از آنکه از خانه بیرون بیایی کیفت را ببین، ساکت را نگاه کن، شاید پر از مواد منفجره باشد و فراموش کرده ای. شاید هر روز داری مواد انفجاریت را از این خانه به آن خانه، از این اداره به آن اداره، از این کوچه به آن کوچه میبری. پیش از آنکه سوار اتومبیلت شوی صندوق عقب را کنترل کن، شاید بمبی در آن جاسازی کرده باشی، شاید خشمی، شاید عصبیتی، شاید انتقامی. صندوق عقب را پاک کن. شبها که به خانه برمیگردی دوباره به آینه نگاه کن، ببین آیا هنوز سرت روی تنت هست یا گردنی ریش ریش و خونین در آن میبینی. ببین آیا هنوز زنده ای یا خودت را کشته ای، در عملیاتی انتحاری، در عملیاتی انزجاری، در عملیاتی انتقامی. Thank you. مطلبی که برای شما خوندم عرض کردم از خانم عرفان نظر آهاری بود که با داعش و داعشی شوخی شده بود و این نکته مهم که یک داعشی حتما نباید خدمتتون عرض کنم که ریش بلند ناخن دراز موی کسی واه 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 و از این چیزها باشه. به هر حال انسان هم میتونه داخل خودش با خشم و کینه و عصبانیت و انزجار و بسیاری از رذایل اخلاقی یک داعشی باشه. انشالله که البته ما اینجور نیستیم. خب یک شعر برای شما انتخاب کردم از ادیب بیضاوی از شاعران روزگار پیشین که یک جور شوخی شده با یکی از غزلهای مشهور حافظ. این جنس شوخی رو من یک بار دیگه خدمتتون عرض کرده بودم در برنامه پیشتر که بهش اصطلاحاً میگن نقیزه سرایی. نقیزم خب یعنی یک شعر مشهوری هست و یک شاعری با همون وزن قافیه یک شعر طنز می سراید و منتشر میکنه. پر کرده از تحچین از عطر خود فضا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. پرخاری من و او از خلق بود مخفی، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. گردیده از تهدید نرم از وفور روغن، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را. ای دوست چون نشینی در صدر سفره سور، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. از نان جو پلو را من بیش دوست دارم، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. روجام را رها کن در ظرف قرمه بنگر، تا بر تو عرضه دارند احوال ملک دارا. بیضاوی از خورشها مشتاق قرمه سبزی است، گر تو نمی پسندی تغییر ده غذا را. بامزه بود از ادیب بیضاوی که با شعر حافظ شوخی شده بود. یه ویژگی هم در این شوخی بود که مصرع‌های دوم همش از حافظ بود و آقای بیضاوی برای مصرع اول یک مصرع طنز ساخته بود. قشنگ بود، برای من شیرین بود، شعر شیرینی هم بود، خورش سبزی و تحچین و همه چیزهای خوردنی توش بود. برادرت یک چارپایه را مثل آدمیزاد نمیتواند نگه دارد. ابویتان اگر به جای تولید او یک آب سرد کن خیرات کوچه میکرد، اقلکم 2000 باقیات و صالحات آیدش میشد. هم دست و بال مرا ناقص کرد، هم چراغانی محله را. اگر نقل غیرت و حلال و حرامی نبود، خودت را مینشاندم وسط کوچه با آن حسن بیمثالت محله را تزیین کنی. ابروهایت جای طاق نصرت، رشته دندانهای سیم کشی شده ات عوض چراغانی. اجالتاً برای اهل کوچه که میسر نیست، برای دل من از پشت شیشه بهار خواب یک ریسه بخند. این نوشته قشنگ قجری از آقای محسن رضایی.